بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز و فردا هم باز یه چند نکته ای رو راجع به همین بحث قبلی عرض میکنم. بحث این بود که آیا بیع قبل القبض جایز است یا خیر. چیزی رو که انسان خریده و قبض نکرده آیا میتونه بفروشه یا خیر. کلمات علما که خوب دیدید خیلی اختلاف و اضطراب زیاد داشت. حتی عرض کردم که توضیح المسائل های مراجع معظم هم همینطور بود. یعنی این رساله های علما رو من بازم که چند تو توضیح المسائل دیگه یا مثلا نگاه کردم، باز همینجور اختلاف ها خیلی زیاده. روایات هم که الا ماشاءالله با هم اختلاف داشت. اهل سنت بله به استثنای حنفی ها، بقیه مذاهب معمولا حرام میدونند بیع قبل القبض را، و این روایات هم احتمالا ناظر به کلمات اهل سنت هست که حالا بعد همین امروز یه توضیح میدم که سنی ها چی تو ذهنشون راجع به این مسئله. حالا ابتداءن این نکته رو عرض کنم که بعضی از آقایون اومدن گفتن که اینجا روایات برخیش مطلقه و برخی مقید و باید قاعده اطلاق و تقیید را در اینجا جاری بکنیم. به عبارت دیگه گفتن که مثلا روایات بیع ثمره میوه، این روایات مختلفه. بعضی روایات میفرماید که بیع میوه قبل القبض حرامه، بعضی روایات میفرماید حلاله. آیت الله تبریزی رضوان الله علیه اومده فرموده که خب بچه جمع به اینه که روایاتی که می‌فرماید بیع میوه قبل القبض جایزه، این روایات ضعیف السند، مثل اون روایت ابن حجاج که ضعیف السند. پس روایات جواز می‌شود ضعیف، باید روایات حرمت را بگیریم. که اینو جوابش مرز کرده بودم که روایات جواز ولو ضعیف و سند باشه چون طبق قاعده هستن این روایاتو میپذیریم. به عبارت دیگه جواز دلیل نمیخواد، اونی که دلیل میخواد حرمته نه جواز. بعضی ها گفتن که باید اینجا قاعده مطلق و مقید رو جاری کنیم. اون روایاتی که می‌فرماید بیع میوه قبل القبض جایز است، این روایات اطلاق داره، هم میوه بر درخت، میوه‌ای که چیده نشده است، هم اون میوه رو میگیره، هم میوه‌ای که چیده شده. به عبارت دیگه میوه بر دو قسمه، میوه‌ای که مکیل و موزون هست و میوه‌ای که مکیل و موزون نیست. اون روایاتی که می‌فرماید بیع میوه جایز است مطلقه، یعنی چه مکیل و موزون باشه چه مکیل و موزون نباشه، بیعش قبل القبض جایزه. روایاتی که می‌فرماید جایز نیست مقید است به بعد القطع، بعد از چیده شدن. یعنی میوه بعد از اینکه چیده شد که مکیل و موزون می شود دیگه بهش جایز نیست. پس بگیم که اون روایات مطلقه، میگه مطلق میوه چه چیده شده چه چیده نشده بیش جایزه. این روایات می فرماید که اگر میوه چیده شده بود که دیگه می شود مکیل و موزون، بیش جایز نیست. به عبارت دیگه یعنی همین مطلق و مقید ها، اون روایات میشه مطلق، اینها می شود مقید. یا مثلا حالا در غیر میوه، در غیر میوه اینجوری بگیم، یه تعدادی روایات می‌فرماید که بیع قبل القبض جایز است، این روایات مطلقه. یه روایاتی می‌فرماید بیع قبل القبض اگر مکیل و موزون بود جایز نیست، اینا میشه مقیده اون روایات. و باز خود همین روایاتی که میگه جایز نیست، یه تعدادی روایات میفرماید که بیع مکیل و موزون قبل القبض جایز نیست، این میشه مطلق. یعنی فرقی نمی کنه که بیع مرابحه باشه یا بیع تولیه باشه، فرقی نمی کنه که گرونتر بخوای بفروشید یا به همون قیمتی که خریدید بفروشید. یه روایاتی هم می فرماید که مگر این که مکیل و موزون قبل القبض به صورت تولیه به رأس المال فروخته بشود که جایزه. یعنی سه جور مطلق و مقید عرض کردم، سه تو مطلق و مقید ها. یکی تو میوه یه روایاتی مطلقه میگه که مطلقا جایز است، یه روایاتی میفرماید میوه اگر چیده شده بود جایز نیست. این یک مطلق و مقید. یه مطلق و مقید این که یه روایاتی می‌فرماید بیع قبل القبض مطلقا جایز است، یه روایاتی می‌فرماید الا مکیل و موزون که جایز نیست. اینم شد دوتا مطلق و مقید. سوم هم این که یه روایاتی می‌فرماید بیع مکیل و موزون قبل القبض جایز نیست، یعنی مطلقا چه مرابحه چه تولیه چه موازعه. یه روایاتی می فرماید الا تولیه که تولیه جایز هست. این سه تا مطلق و مقید. امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که اینجا جای مطلق و مقید نیست، خلافن له آیت الله تبریزی یا آیت الله خویی. به نظر امام خمینی اینجا بحث مطلق و مقید پیش نمیاد. حالا اول توضیح میدم نظر امام خمینی رو، بعد یه توضیح میدم مثلا درباره مطلق و مقید. امام خمینی میفرماید که در مانحن فیه اون قاعده حمل مطلق بر مقید جاری نمی شود به خاطر اینکه ما نحن فیه بحث قواعد کلی نیست، بحثی نیست که یک احکامی داریم، بعضی هاشون ظاهرند و بعضی ها ازهر و همیشه ازهر بر ظاهر مقدمه، به عبارت دیگه مقید ازهر و مطلق ظاهره، ظاهر با یه حمله بر ازهر بشه. اینجا اینطوری نیست. علتش اینه که یه حدیثی داشتیم، حدیث حکیم ابن حزام که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کسی را فرستاد که برود به مردم مکه، پیغمبر فرستاد برو مکه به مردم بگو که بیع قبل القبض انجام ندهند. اینجور جایی که مثلا حاکم یه نفر رو مأمور میکنه که برو فلان چیز رو به مردم بگو، اینجا دیگه جای مطلق و مقید نیست، چون اینجا بحث خطاب کلی یا بحث قانون کلی نیست، این الان بحث حکم مورده. این مثل این که مثلا یه قاضی میخواد حکم صادر کنه، تو حکم قاضی دیگه مطلق و مقید معنا نداره. مطلق و مقید مال موقعیه که قاضی میخواد استناد بکنه به قانون، باید بگه اون ماده قانونی با اون ماده قانونی یکی مطلقه یکی مقید. اما خود حکم قاضی حکم اجراییه، حکم اجرایی مطلق و مقید نداره. و پیغمبر اکرم وقتی میفرماید به مردم اینجوری بگو، این دیگه مطلق و مقید نداره که، حکم اجرایی است. این یک شاهد امام خمینی بر اینکه مطلق و مقید نیست. شاهد دوم امام خمینی اینه که میفرماید تو بعضی از این روایات تعلیل ذکر شده. اگر که تو روایتی تعلیل ذکر شد، العلتو تو امم و تو خصص، ما دیگه تابع علتیم، علت گاهی اعم گاهی اخص، یعنی دیگه نباید خود دلیل رو نگاه کنیم بگیم کدام عام کدام خاص یا کدام مطلق کدام مقید، باید اون تعلیل را نگاه کنیم. و تعلیل توی این روایات این بود که بیع ما لم یقبض، این بیع ما لم یقبض دیگه وقت فرقی نمی کنه که مکیل و موزون باشه یا نباشه، این مطلقه. به عبارت دیگر روایات مکیل و موزون گرچه اخصند ولیکن چون تعلیل ذکر کردند، تعلیل تعمیم دارد. بنابراین اینجا جای تمو تعارضه، نه جای جمع عرفی مطلق و مقید. اینم شاهد دوم امام خمینی. شاهد سوم امام خمینی برای اینکه اینجا جای مطلق و مقید نیست، شاهدش اینه که امام خمینی میفرماد این روایات خیلی با هم اختلاف دارن، اضطراب دارند. همین اختلاف زیاد روایات، یعنی اینقدر روایات مختلف که اینجا داریم، کمتر تو فقه مسئله اینجوریه. خود اختلاف روایات شاهد اینه که ائمه علیهم السلام نمیخواستند یک حکم الزامی یا حکم تحریمی بیان بکنند. بحث کراهت بوده، یکی یه روایت به این زبان گفته، یکی به یه روایت گفته لا یسلهو، یه روایت گفته لا یعجبنی، یه روایت گفته که لا ینبغی، یه روایت گفته لا بأسه، یا گفته بهی بأسون. این اختلاف روایات شاهده اینه که حکمش حکم تنزیهیه، نه اینکه حکمش تحریمی باشه. اینا فرمایشات امام خمینی بود که عرض کردم. بله، اول یه نکته خیلی کوچیک عرض میکنم تا مطلق و مقید رو توضیح بدم، ببینید اینجا جای مطلق و مقید هست یا نیست. یعنی امام خمینی میفرماد پس به این دلایلی که گفتم جای مطلق و مقید نیست، کسی مثل آی تبریزی رضوان الله علیه میفرماید هست. آی طول خویی هم تو کتاباش بحث نداره دا، ولی فتوای آقای خویی توی منهاج و صالحین از فتوای توی کتاب همین توضیح المسائلش از اونجا معلوم میشه که مطلق و مقید و پذیرفته. گرچه جلسه قبلی گفتم که بعضی از آقایون فتواهاشون توی این مسئله با اون چیزی که استدلال کردن با هم جور در نمیاد. اینا گفتم اولا یه نکته راجع به فرمایش امام خمینی اینه که اینا قبلا اگر یادتون باشه عرض کرده بودم یه حقوقی توی دنیا هست بهش میگن کامن لاو. این کامن لاو اینم یه جور همین حقوقه، حقوق همین بسای قانون و دادگاه و مثلا این حرف. بعضی کشورها قانونشون اینه که مثلا حالا مجلس میاد یه قانون یا تصویب میکنه، بعد این قانون که تصویب شد اینا میدن به دادگاه، دادگاه طبقه این قضاوت میکنه. مثلا ایران، ایران اینجوریه. یعنی مثلا اون چیزی که تو فقه هم هست قاضی نباید اجرا کنه، مگر وقتی که این مطلب فقهی بره تو مجلس تصویب بشه، بعد که تصویب شد اون موقع قاضی طبقه عمل میکنه. خب وقت اینجا میگن که مطلق و مقید، اون قانون مثلا اساسی مطلق، این قانون مجلس مقیدشه، امثال این حرفا. اما اون کشورهایی که کامل لابند، کامل لاب منش اینه ها، میگه که ما اصلا قانون نبشته نداریم. مثلا یک کتابی مجموعه قوانین اینجوری نداریم. هر قاضی وقتی که میخواد حکم بده این پرونده که میاد باید بگرده تو پرونده های قبلی ببینه کدام پرونده قبلی شبیه این پرونده بوده و اون پرونده قبلی رو قاضی چجوری حکم داده، منم تو این پرونده همونجور حکم کنم. الان خیلی از کشورهای دنیا اینطوریه. یعنی مثلا یه پرونده قتل پیش میاد یا یه پرونده سرقت پیش میاد یا همین ضامن بودن و شرکت و این حرفا، با یه قاضی بگرده تو پرونده های قبلی مثلشو پیدا کنه ببینه اونجا قاضی چجوری حکم داد، اینجا من اونطوری حکم بدهم. خب بلدی همینه دیم. اینو میگن که کامل لاو. الان خیلی جای دنیا این طوری است. الان تو مثلا لندن این طوری خیلی هست، قاضی اینجوری حکم میدادم به استناد پرونده‌ای که 700 سال پیش فلانی با فلانی دعوا داشتند و اونجا اون قاضی اون طوری حکم کرد، منم اینجوری حکم میکنم. نه نمیتونه و حکم بده. اون وقت باید میره توی مسئله عرف و باید نمیدونم پاسبان بره تو داد توی خیابون با مردم مصاحبه کنه از این حرف هست. اون جایی که هیچ مثلش پیدا نشده که حالا تو ذهن شما همش همینه که موارد جدید چی میشه. یه موقع یه کسی رفت دادگاه شکایت کرد تو لندن، گفت که این همسایه 11 طبقه خونشو ساخته، آفتاب دیگه تو خونه ما نمیفته. خب این قاضی دید که هیچ پرونده قبلی نیست که بگیم تو فلان پرونده اینجوری بود که یکی 11 طبقه ساخته بود دیگه آفتاب تو خونه اینا نمیفته، سابقه قبلی نداشت. یه چند تا پاسبان گفتن برید تو خیابون با مردم مصاحبه کنید، بگید که کسی که 11 طبقه میسازه و اون یکی دی آفتاب تو خونشون نمیفته این ظلم به اون کرده یا نه. اکثریت مردم گفتن بله ظلم کرده. قاضی هم اینجوری نوشت به استناد فلان مصاحبه که این پاسبان در تاریخ فلان تو خیابون با مردم انجام داد، این آقا ظلم کرده، پس 11 طبقه رو باید خراب کنید. اون مواردی که سابقه قبلی نداره اینجوریه. خب ببینید الان این حرفا رو برای چی گفتم؟ برای این که گفتم امام خمینی میفرمود که مطلق و مقید مال قانون کلیه و احکام اجرایی مطلق و مقید ندارند. خب این جوابش اینه که این مواردی که کامل لاو هست، تو کامل لاو اصلا یه نظام حقوقی تو دنیا همش هم بر اساس احکام اجرایی است نه بر اساس قوانین کلی، و مطلق و مقیدم دارد. یعنی تو کامل لاو اصلا چیزی به اسم این که اون قانون مطلق این قانون مقیده که وجود نداره. تو کامل لاو همش اینه ها، اون قاضی اینجوری حکم کرده، این قاضی اینجوری حکم کرده، این احکام اجراییه. و تو همین احکام اجرایی مطلق و مقید وجود دارد. پس اینطوری نیست که بگیم که مطلق و مقید فقط مال کلیه، نه، تو همونجا هم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کسی را میفرسته که برو مکه به مردم چه بگو، همونجا میشه مطلق و مقید درست بکنی. مثلا خیلی خوب بینه بحثری این بود که مطلق و مقید کجاست، این که بحث حکم شرعی نیست، بحث اصول فقه داریم میگیم. بحث اصول فقه هم یک بحث عرفیست، بحث مطلق و مقید که بحث اصول فقه که مسئله شرعی که نی، یه امر عقلاییه. من باید ببینم یه امر عقلایی فقط توی احکامه یا تو احکام اجرایی هم هست. امام فرمود که فقط توی احکام کلیست، مرزگرم این نه تو احکام اجرایی هم هست. این مثل این میمونه دا رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی رو بفرسته مکه، بگوید برو به مردم بگو که بریدن درخت توی مکه حرام است. بعد دوباره پیغمبر اکرم به یک کسی بگوید که مثلا فرض کنی کندن گیاه توی مکه حلاله، ولی کسی سبزی کاشته تو خونشو میتونه سبزی رو قیچی کنه یا نمیتونه؟ میگیم حلاله. یا اگر کسی حالا میخواد یک درختی رو که تو خونشون تو مکه کاشته اینا هرس کنه، نه اینکه درخت رو ببره، میخواد شاخهای هرزش رو ببره، حلاله یا حرامه؟ یا مثلا تو مکه خب برای قبرها حالا سنگ میچینن توی قبر، اون زمان سنگ که نمیچیدن چوب میگذاشتن، مرداری که میذاشتن تو قبر چوب میذاشتن بالاش، بعد خاکو میریختن روی اون چوبا. خب اون چوبی که برای قبره، این چوبا کجا باید بیارن؟ یعنی بگیم از مکه نمیشه هیچ درختی رو برید، حتما باید چوب از بیرون مکه بیارن؟ یعنی که نه بعضی درخت رو توی مکه میشه برید برا چوب قبر، مثلا چوب ازخر. پیغمبر میفرمید بریدن درخت توی مکه حرام است به عنوان حکم اجرایی، درخت تو مکه نبرید. یه جا دیگه هم بگوید چوب اذخر برای قبر بریدنش اشکالی نداره. اینم احکام اجرایی و مطلق مقید تو اینا هست. خب حالا جدای از این حرفا، اصلا بحث مطلق و مقید در ما نحن فیه جاری می شود یا خیر؟ این بحث مطلق و مقید اینه که اگر ما دو دسته دلیل داشته باشیم و این ادله با هم تنافی داشته باشند به نفی و اثبات و بدونیمم که یک حکم را میخوان بگوین نه دوتا حکم را، اینا میگن مطلق و مقید. فرض کنید که من میدانم که کسی که روزشو خورده کفاره داره، یک حکمی اینجا هست، یک حکم. یک روایت میگوید که اعتق رقبتن، یه روایتم میگوید لا تعتق رقبتن غیر مؤمنتن، رقبی غیر مؤمنه آزاد نکن. اون میگه عبد آزاد کن، این میگه عبد غیر مؤمن آزاد نکن. اینه میگه مطلق و مقید. اما اگر که اینجور که مثلا تو اصول فقه یا تو کفایه میگه، تو کفایه میگه یه دلیل بگوید اعتق رقبتن، یکی بگوید اعتق رقبتن مؤمنتن، این مطلق و مقید نیست. اون که میگه عبد آزاد کن، اون یکی میگه عبد مؤمن آزاد کن، این مطلق و مقید نیست، به خاطر اینکه اینا هر دوتا مثبتند. یعنی اون گفته عبد آزاد کن، اون گفته عبد مؤمن آزاد بکن، این مطلق و مقید نمیشه. با یکی مثبت باشه یکی منفی. مثلا فرض کنید اگر که یک دلیل گفت که اقیم الصلاة، دلیل دیگر گفت اقیم و صلوات کن فی المساجد، این میگه نماز بخونی، اون یکی میگه نماز رو تو مسجد بخونی، این که مطلق مقید نیست. اما اگر یکی اینجوری گفتم گفت نماز بخونید، اون یکی گفت که نماز در غیر مسجد نخونید، اگه گفت نماز در غیر مسجد نخونید این میشه مقید، اون مطلقه اینم مقیده. یعنی با یکی نفی باشه یکی اثبات. اون جایی که هر دو مثبتند، اینجا رو با یه حمل بکنید بر افضلیت نه بر مطلق و مقید. نماز بخونید، نماز رو توی مسجد بخونید، یعنی افضل اینه که تو مسجد باشه. یه روایت میگوید که مثلا فرض کنید که عبد آزاد کن، یه روایت میگه عبد مؤمن آزاد کن، یعنی افضل اینه که عبد مؤمن باشه. یه روایت میگوید که مثلا فرض کنید که غیبت حرام است، یه روایت میگوید که غیبت مثلا مؤمن حرام است، یعنی این اشد و حرمتنه. یا یکی میگه غیبت حرامه، یکی میگه غیبت تو مسجد حرامه. این که میگه غیبت تو مسجد حرامه یعنی اشد و حرمتن، این دیگه مطلق و مقید نمیشه. نفهمیدم. خب حالا این برون همین میشه، یعنی که نه هر دو سر جاش هست، تعارضی با هم ندارن که. نه این مثلا شدت عنایت بوده یا اصلا مورد احتیاج اصلا این بوده، مورد سوال این بوده، توجیه زیادی میشه بود. بله اینم همون چرا. اما اگر که بگوید ظهر جمعه غیر جمعه نخوانید، اون وقت میشه مطلق مقید. خب اگر که قاعده مطلق مقید این باشه که عرض کردم، یعنی باید یکی مثبت باشه و دیگری منفی، و بدونیمم که یک حکم را دارن میگویند، وقتی که یک حکمه و یه دلیل مثبت یه دلیل منفی، توجیهش اینه که باید مطلق حمله بر مقید بشود. اما تو ما نحنفی ما احتمال میدیم که اصلا یک حکم نباشد، احتمال داره که چند تا حکمه. مثلا حالا فرض کن این حرفو من نپذیرفتم، ولی حالا مثلا این حرفی که صاحب جواهر میفرمود، صاحب جواهر فرمود که بگویید بیع قبل القبض جایز است اما مکروه، و این قبل القبض اگر که مکیل و موزون بود اشد و کراهتن، و اگر که این مکیل و موزون طعام بود اشد کراهتن، و اگر که این قبل القبض مکیل و موزون که طعام است مرابحتن بود اشد کراهتن. خب کسی این حرفا رو بزنه این معنیش اینه که یعنی چند تو حکمه، اگر که خب چند تو حکمه دیگه بس مطلق و مقید نیست. مطلق و مقید جاییست که یک حکم باشه، یه دلیل مطلق اثباتش میکنه، یه دلیل مقید نفیش میکنه، اونجاست که مطلق و مقید رو حمله بر دیگری میکند. این مطلب اول، هنوزم این جزئیاتی داره ولی دیگه همین مقدارش کافی. فردا انشالله این مسئله رو مطرح میکنم که حالا آیا این بیع قبل القبض مربوط به شخصیست یا کلی در ثمنه یا مثمن، و آیا در غیر بیع اگر یه زنی مهریش رو هنوز از شوهر نگرفته، قبل القبض مهریش رو نگرفته، میتونه همین مهریه رو که نگرفته به شوهرش بفروشه یا به کسی دیگه؟ آیا اینجا همون بیع قبل القبض جاری میشود یا خیلی؟ فردا خواهیم. و صلی الله علیه.